خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ترک اولا پس این هم خوبه، اون هم خوبه، ولی اون خوبتر. یا الله جان بفرمایید، یعنی خوبتر رو رها کرده، خوب رو انتخاب کرده. یعنی ترک اولا معناش اینه دیگه، این هم خوب اولاست، یعنی بهتر بود اون رو انجام بده، ولی زا بهتر رو ترک کردن، پایین تر از بهتر رو انجام دادن. خب اونها چون مقاماتشون خیلی بالاست، همواره در محضر حق هستند و انتظار از اونها این هست که خلاصه اولا را انجام بدن. ولی ما من نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته. حالا شیطان نمیتونه به گناه وادار کنه، ولی به ترک اولا که وادار میکنه. در همین حد قانع، شیطان به همین اندازه قانع از اونها. ولی خب نسبت به رسول اکرم خب ترک اولا هم نبود، معصومین هم ترک اولا نداشتن. ولی زا اسبق ابن نباته وقتی میگه انت افضل امیل انبیا، در همون آخرین روز حیات حضرت امیر فرمود گرچه تعریف نفس زشته، ولی چون سوال کردی من میگم. اون دیگه حضرت بیان میکنه برای اینکه نسبت به حضرت آدم این فضیلت رو من دارم، حضرت آدم اینه کرد من نکردم، یونس اینه کرد من نکردم، حضرت موسی فر من به قول ما فرر تو، تمام این مسائل رو حضرت میاره. فلزاست که البته اینها هم همین آیه شریفه و انفسنا و انفسکم، چون اینها هم رتبه رسول اکرم هستن، غیر از مسئله برای شما عرض کنم وحی و نبوت، دیگه اینها هم اینطوری هم دیگه بزرگم باره. بله.
سلام. در زمین
حالا این دلیلی میخواد که آیا پیغمبر بود یا نبود، چون ببینید قرآن میگه اینی جاعلون فی الارض خلیفه، این دلیلی بر نبوت حضرت آدمه. بعد از اینی جاعلون فی الارض خلیفه ملائکه
بله.
ببینید آخه بنا نیست اون بهش که بهش دیگر نبود، بهش همین وادیه، چی میگن وادیستان، بهش دنیاوی دیگه، بهش دنیاوی بود، بهش اخروی که هر کس بره اونجا خالدین فیها ابدا، قطعا بهشتی که حضرت آدم بوده. حالا مراد از بهشت چی است؟ اون بعضی از عرفا و مفسرین چیزایی دارن، ولی حضرت آدم در یک بهشتی در دنیا بوده که از اونجا آمد به این مشکلاتی پیش آمد و شیطان آمد و قسم یاد کرد آخر که خلاص اینی نکما من الناسهین، خلاصه حریب خوردند و بس در این است که آیا حضرت آدم اولین خلق یا نه صفوت خلق قبلیه. شما یک جا ندارید ما اینا خلقنا آدم من سلسال کالفخار، تمام خلقت ها رفته روی الانسان. خدا بیامرز آقای مشکینی را که درس تفسیر داشت مسجد امام، تقریبا شلوغترین درس تفسیری بود که ما دیدیم. ایشون شاید چندین جلسه بحث کرد و ثابت کرد که حضرت آدم برگزیده انسانهای قبل بودند. و دلیلش هم اینه ما یک جا در قرآن نداریم اینا خلقنا الآدم من طین من سلسال کالفخار، تمام خلقت های من طین و غیره رفته روی کلمه الانسان، ولذا ظاهر آیات هم این هست اینی جائلون فی الارض خلیفه. خب خلیفه برای چی؟ برای خودش؟ خلیفه برای دیگران دیگه. اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض، یا اینا جعلنا که خلیفتن فحکم بین الناس. خب خلیفت اللهی بخواد کار خلافتی بکند، کار خلافتی اگر کسی نیست در زمین، خب چی کار خلافتی بخواد بکنه؟ آخه دیگه این دلیل بخواد که نبوده دیگه. این آقایان دیگه نمون این جائلون فی الارض خلیفه، دلیل بس که بوده در زمین، جمعیتی بوده در زمین. حالا خب انبیا فقط برای انس که نبودن، برای جن هم بودن دیگه، لا شک برای که جنی بوده قبل از حضرت آدم. نه خب دیگه بونگرس شدن اونم باز دلیل میخواد آجه ها. بله اینا با توجه به سوابقی که از انسان ها دیده بودن دیگه نگفتن دیگه. اگر چنانچه قبل از آدم افرادی نبود، اینم یک دلیل که قبل از حضرت آدم افرادی بودن. نه از چه دلیل از بین رفته بودن؟ نمیگه من آدم خلق کنم، شیخ بزرگوار میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه. ببینید نمیگه اینا خلقنا آدم، اینی خالقون فی الارض، میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه. ببینید این آیات یه مقداری، البته اون زمانم خیلی علی آقای مشکینی حوزه خیلی شوریدن که آقا شما چرا همچه حرفی میزنید و غیره اینا، و بعضی از روایات اینطوری داره، ولی شون گوش نکرد به اینا، بعضشون ادامه دادن. حالا بودم بحث تفسیرشون چاپ شد یا چاپ نشد، جناب آقای مصطفی تبریزی همه درسیشون، آقای ری شهری اینا می آمدن درسیشون اون زمان. بله همون تفسیر آقای مشکینی رو الحق بحث قشنگی کردیشون، یعنی به ظاهر قانع کننده بود، ولی از اطلاق آیات و تقیید خلقت به انسان اینها لتفسد فی الارض خودش نشان میده برای اینکه قبلا اینها بودن، بشر رو ملائکه میشناختن که چه کار میکردن. خدای عالم حضرت آدم را آفرید که بیاد جلوی لتفسد فی الارض رو بگیره دیگه.
جان روایاتی داریم که نسل‌ها و آدم‌های قبل از آدم بودن و اینها که با همین آیه شریفه
اگر اون که بپذیریم بگه هزار یا چند هزار آدمی آمدن رفتن، قیامتشون هم برپا شده، بهشتیاش رفتن بهشت، جهنمی ها رفتن جهنم،
خالی بودن زمین از حجت نمی سازه.
بله
بگیم حضرت آدم اینجا حجت نبوده در زمین، انسان‌هایی بودن و حضرت آدم
بعدن اومده. خود بحث حجت ان لله حجتان یا حجتین، حجتون فی الظاهر و حجتون فی الباطن، اما الحجت فی الباطن فهو بالعقل، اینم حجت دیگه، اونم دیگه. بله حالا علایان میدید ما آیات بحث تفسیریه، اون آقایانی که دیگه در این زمینه کار کردن
آیاتی بودن جن بودن نستادنم دعوا کردن نزا کردن منقرد شدن،
ببینید آجا ما از قرآن بخوام استفاده کنیم، من میگم آیه بیار برای ما، یک آیه برای ما بیارید بر این که اینها و این روایاتی که ما داریم که اتنه نسبت به بالاها میگه شیطان از اتنه بود و جزء اتنه برتر بود، در اثر عبادت و غیره به اون بالا رسیده بود، ولی اینکه اجنه منقرض شدن رفتن این یکی ما نحن نطلب به دلیل، دلیل برای ما بدید. بله خب آجاها ما میگیم از قرآن دلیل بیار برای ما، روایات فعلا بگذار کنار، شما روایات میاری روایات صحیح بیار، ما دستمون بالاست.
جاده ما که حضرت
دیگه حالا اولو دلیل از کجا معلوم؟ بله دیگه بله بله، اگر بنا باشه که نه، بحث اون نیست، بحث در داروین و غیره. اونا یک سری بحثایی دارن که حتی خود شاگردان داروین هم نمیپذیرن اون رو، ولی آنچه که ما داریم معلومه روایات باید دیده بشه. روایات اگر صحیح باشه در این زمینه ما دستمون بالاست میپذیریم، و اگر آقای مشکرم تمام روایات رو بررسی کرد همه رو رد کردیشون سندن، هم سندن دلالتن تعارضن تناقضن. حالا دوستان اگر تفسیرشون چاپ شده این رو محبت کنن ببینن، به نظرم چیز نکات قشنگی داشتیشون و خیلی هم در حوزه علیهشون اون زمان موضع گرفتن، موضع های تندی هم گرفتن علیهشون.
ازدواج فرزندان آدم یه خبی حل میشه با شما.
بله؟
ازدواج فرزندان آدم هم حل میشه،
بله، اگر این باشه قضیه حل میشه. یه سیاسی نیست که از این نیه کسی بیاد برای این، از حوری بیاد برای اون. چیو؟ چرا؟ این که روایت زیاد داریم برای قابیل، یکی از زنهای از این نه آمد، برای حابیل یکی از حوری های بهشت آمد. ما یک شعر میگیم تو قافیهش گیر میکنیم، مجبوریم بریم سراغ این دسته از روایت. بازم اگر روایت صحیح باشه ارز کدم ما میپذیریم. ببینید روایت صحیح باشد، حتی ما گفتیم روایات اگر در حد یقینی باشد، در حدیست که میتواند قرآن رو نسخ کند، چون روایت منزل من عند الله، قرآن هم منزل من عند الله، در این زمینه یکسان هستند. که اگر روایت ما قطع آور شد، حالا یا به تواترن یا استفاضتن، ما میتونیم با روایات قرآن رو هم تخصیص بزنیم، یا قرآن حدیث میتونه ناسخ باشه. در فرمایشات بزرگان رو هم خواندیم دیگه، به صورت اختصار خواندیم. عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده حدود 10-15 صفحه در این زمینه بحث کرده، و جامع ترین بحث رو هم من دیدم مرحوم شیخ طوسی دارد. بعد از ایشون آمدن بزرگان ما یه مقداری بال پر دادن. بستر از این روایت درست یا درست نیست، بستر اینه، این روایاتی که ما بالا منبرم میخوانیم، پولشم میگیریم میخوریم، خمسشم نمیدیم به سادات، چون فرزند حضرت آدم هستیم. بله، از این جهت بستر اینه. آیه مشکینی تمام این روایات رو، من تو ذهنم هست که این بحثیشون یکی دو ماه طول کشید، یعنی یک هفته دو هفته نبود، یه مدتی طول کشید، و ایشون آخرم به این نتیجه رسید که حضرت آدم اولین مخلوق نیست، به عنوان نبی هست، و این نبی هم برای نسل گذشته انسانها بوده نه اجنه فقط. ما عرض کردیم که یکی از ادله ما بر مشروعیت سنت، که این آقایان میگن سنت خلاصه حجت نیست، چون سنت ظنی صدور هست و قرآن قطعی صدور، و قرآن هم میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ما دیگه ناگزیریم که متاسفانه به جای اینکه بپردازیم به شبهات وهابی ها، بپردازیم به شبهات خودی های ما. ولی خب بحث خیلی خوبیه که خدای بروجزه دیگران هم آوردن، و مضافاً بر این که الان عرض کردیم قرآنیون حتی در کشورهای اسلامی بیش از کشورهای شیعه دارن فعالیت میکنن و میگن حسبنا کتاب الله صحیح هست، ما کاری به روایات نباید داشته باشیم، دلیلی بر مشروعیت سنت نداریم. آیه شریفه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اول ما روایات را آوردیم و از کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین استفاده کردیم که اطلاق دارد، و این اطلاق هم شامل قرآن می شود هم شامل سنت خواهد شد. و ما آتاکم الرسول فخذوه اینجا ترجمه که کردن هرچه از غنایم پیغمبر به شما داد بگیرید، اینم به نظر من یه مقداری مشکل هست. حالا دوستان یه مقداری فکر کنن، نمیگه ما اعطاکم، میگه ما آتاکم. اتیان رو شما ببینید در لغت، اتیان به معنای دادن نیست، به معنای آوردن و آمدنه. هرچه پیغمبر برای شما آورد فخذو و ما نهاکم فانتهو. حالا در اینجا سخنان علما و مفسران شیعه، من یک چند تا مورد از اینها عرض می کنم، خیلی معطل نمیشم. بریم استدلالی که فقهای ما به این آیه کرده اند در ابواب مختلف فقهی. این دیگه در حقیقت سیره عملی و ثابت فقهای ما در طول تاریخ بوده. بله. ببینید آقایان حل کردن بحث سیاق که چیز نیست که ما برایشون گفتیم که المورد لا یخصص ولا یعم، مورد که نمیتونه، چه بسا آیه در یک قضیه نازل شده، فلان صحابه شراب خورده، آیه میاد شاربین خمر شما 80 ضربه شلاق بزنید، این آقا را 80 ضربه شلاق بزنید به خاطر شرب خمر. این نیست که فقط شرب خمر مال این آقا بوده، بعد از او هر کسی تا قیام قیامت شرب خمر بکند حکمش اینه. نه نه نه، این چه شکلی نیست. ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه که پیغمبر برای شما آورده است بگو. و ما نهاکم عن، نهاکم عن یعنی که خب ببین، نهاکم عن که دیگه نمیتونید شما نه کنید، به قول آیه سبحانه خدا حفظشون کنه، در اصولشون میگم یه قرینه‌ای داریم، قرینه همجواری. وقتی دوتا کلمه در یک جا قرار میگیره اینها همدیگر رو معنا می کنن. ما نهاکم عن، میگه اون چی که نهی کرده از پیغمبر، نمیگه اگر نداده. یه مقداری اصلا خود آیه لفظاً دلالت می کند که ربطی به قضیه یه چیز نداره، الا اینکه در قضیه غنائم پیغمبر امری و نهی دارد، که اونجا میگه آقا اینی که من دادم به شما این به امر الله بوده، اینی که اگر من ندادم یا بیاد بگی آقا شما گر نزنید، اعتراض نکنید، چون عدالت پیغمبر رو زیر سوال بردن. اون بابا چه بود؟ شاس ابن چیسی بود، آمد گفت که یا رسول الله اعدل، عدالت رو رعایت کن. از اگر من عدالت نکنم، این لم نعدل فمن یعدل، حتی بعضی بخواستن اون افراد رو بگیرن بکشن که چرا همچه تعبیری نسبت به رسول اکرم داره. حالا به کلمات بزرگان هستی که شما شیخ صدوق دیگه جز قدمای ماست، قبل از شیخ مفیده، قبل از سید مرتضاست، قبل از شیخ توسیه، میگه این آیه شریفه فأمرنا الله عز وجل ان نهتدی به هدی رسول الله و نجر الامور الجاریه على حد ما اجراها من قول او فعل. یعنی چه قولی باشد چه فعلی باشد، قرآن به ما میگه عملا آمد یک چیزی رو امر کرد، عملا یک چیزی رو نهی کرد، یعنی کاری رو انجام داد پیغمبر بدون اینکه لفظی به زبان بیاره. فعل پیغمبر برای ما حجته، یه کاری رو ترک کرد، ترک پیغمبر برای ما حجته. حالا اون در رابطه با احکام خمسه فعل پیغمبر و ترک پیغمبر اطلاقش کجا هست یه بحث جداست که آقایان دیگه در کفایه و معالم اینا خواندن. فعل پیغمبر قدر متیقن دلیل بر اباحه هست اگر استحباب نباشد، ترک پیغمبر قطعاً دلیل بر عدم اباحه است اگر دلیل بر کراهت نباشد. اگر قرینه بود فعل پیغمبر دلیل بر وجوبه، ترک پیغمبر دلیل بر حرمته. و ولی اگر ما قرینه ای نداشته باشیم مجرد فعل و مجرد ترک، این دیگه لا شک ولا ریب دلیل بر اباحه و عدم اباحه هست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما آتاکم رسوله من الفی فخذوا ورزوا به و ما امرکم فلان فانه لا یأمر ولا ینها الا عن امر الله. در ذیلش هم این رو میاره. مرحوم طبرسی میگه و هازا آمون فی کل ما امر به النبی و نهى عن و این نزل فی آیت الفی. اگرچه در آیه فی آمده، این عمومیت دارد در همه جا. ما اهل سنت هم همین طوریه ها. مجمع البیان جلد 9 صفحه 432، فرمایش مرحوم شیخ طوسی تبیان جلد 9 صفحه 564، اولی هم از کمال الدین صفحه 25. مرحوم قطب الدین راوندی جان دیگه خب ایشون ترجمه کرده چیکار کنه، مگر ما چون مقلد ما که نبوده. ایشون میگه به قرینه کلمه آتا را آتا، ولی شما برید اتیان رو ببینید در کتاب‌های لغت. الان شما من این که تو اینترنت چیزهای لغت زیاده، ولی یکی از چیزهایی که دوستان اگر جدیدنم آمده دکشنری آنلاین برای شما عرض کنم، آبایس آبابایس چیه، خیلی قشنگه. یعنی الحق و الانصاف، حالا من 10-12 تا چیز دارم که واژه‌یاب در اینترنت هست. این برای شما عرض کنم چی آبابیس آبایس آبا بله آباد نه آبادیس بله. این خیلی قشنگ واژه ها را آورده. نه 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 اصلا اینترنت گفتم. نه بابا الان شما ببینید اتیان رو من میزنم، اتیان بعد یه بداریم اولش تبلیغیاش خراب کرده دیگه. مستر آمدن، آرمیدن بازن، اتیان به نظیر و شبیه آوردن، کردن کاری به ترک شر و به اتیان خیر، همه مخالف امر ترک فلان. میان فرهنگ فارسی اتیان چیه، فرهنگ معین، فرهنگ عمید، دانشنامه اسلامی، این تمام اون کتاب‌های لغتی که خلاصه آمدن معنا کرده اند، تمام اونها را ببینید اتیان، فرع آوردن، آمدن، انجام دادن. هیچ جا نمیشه اعطا، دادن هست. ببینید دیگه مصادر عربیش هم شما برید همین شکلی. تو عربی ها من کلمه اتیان رو کم دیدم. علایی حاله بله ایتا بله بله. حالا اون شما دقت بفرمایید که حالا اینجا برای شما هستم، این آتا عطیه و اتیان هست یا چی هست، یه بحث دیگریه. بله آتا یا ایتا که نمیشه چطور. بله بله ببینید و ما نهاکم رو میخوایی چه کار کنید شما. ببینید اینا دیگه آتاکم در برابر و نهاکم هست دیگه. حالا مرحوم راوندی هم میگه ول آمتو ول آیت آمتون فی کل ما اتا رسول الله و نها عن و این کان امر النبی متصلن به ولا خلاف بین الفقها ان الآیت اذا نزلت فی امر لا تكون مکسورتا علی. اگر آیه در یک موردی آمد حکم منحصر به او نیست، حکم عمومیت دارد. مرحوم محمد جواد مغنی رضوان الله تعالی ایشون هم به همین شکل اطاعت الرسول انما تكون بالعمل بكتاب الله و سنت نبیه، بعد این آیه را میاره. برای شما عرض کنم چند جا مرحوم طباطبایی هم رضوان الله تعالی علیه در المیزان هم میگه ولآی مع الغز عن السیاق عامتون تشمل کل ما آتاه النبی من حکم فامر به او نهاعا. این هم فرمایشی شد. این قسمتش یه مقدار دقت میخواد، استدلال مفسران و فقها به این آیه در ابواب مختلف. مرحوم شیخ طوسی بگه کیف امرو به صلات و زکات و هم لا یعرفون حقیقت ما فی الشریعه. خدای عالم میگه اقیم الصلات و آت الزکات. خب مردم نمیدونن که اصلا صلات چیه. مراد از صلات این ارکان مخصوصه است. قیل انما امروا بذلک لانهم احیلوا فیه علی بیان الرسول اذ قال ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا ولذلك جاز ان یعمر الناس بالصلات علی طریق الخلاصه و جمله و یحیلهم فی التفسیر یا بیان الرسول. حالا ایشون فقط این آیه را آورده، شما بهش اضافه کنید آیه 44 سوره نحل و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک، تبیان جلد اول صفحه 196. باز در جلد چهارم صفحه 129 ایشون هم همین تعبیر رو دارد بر اینکه قد به مفصل فما هو صریح و ما هو مجمل بینه الله علی لسان نبیه و امر به اتباعه فی قوله و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. مرحوم تبرسی ایشون هم باز اقیم الصلات ای ادوها به ارکانها و حدودها و شرائطها کما بینها النبی و آت الزکات الا ما بین هازا حکم فلان استدلال میکنه و ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. بیان اینها موکول الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تفسیر مجمع البیان جلد 1 صفحه 190. در ذیل و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم، که اینها همه امتهایی هستند مثل شما. و ما من دابت فی الارض، حتی مورچه ها، کرم ها و هرچه از حیوانات، گاو، گوسفند، برای شما عرض کنم گربه و غیره، اینها پرندگان، اممون امثالکم، اینا امتی هستن مثل شما. اممون امثالکم یعنی اونها هم یک سری آدابی دارن. اون آیه شریفه که هست و عرف کلون صلاتهم، اونم آیه خیلی قشنگیه. بله، که هیچ جنبندهی در روی زمین نیست، او هم برای خودش صلاتی دارد، نمازی دارد یا ذکری دارد و تسبیحی دارد. حالا در بعضی از وقت تسبیح حیوانات هم آمده، یا مثلا شما در رابطه با قضیه نمل که یا ایت النمل ادخلوا مساکنکم حتی لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، این کاملا مشخصه برای این که اینها برای خودشون یه تشکیلاتی دارن، حکومتی دارن، شاهی دارن، وزیری، نخست وزیری، هیئت دولتی دارن برای خودشون، یه مسائلی دارد. یا هدهد میاد در برابر پیغمبر اظهار برتری میکنه، اینی احد به ما لم تهد به، میگه من چیزایی میدانم که پیغمبر تو هم نمیدانی. بعد اینش مهم نیست، مهم بعدشه. میگه اینها داشتن در برابر شمس عبادت میکردن، نه تنها اینها را میداند، حتی بین کفار و مؤمن را هم میتونه حیوان تشخیص بده. این قضیه حیوانات یک دنیاییه که اگر دوستان یه مقداری برن یعنی واقعا خیلی عجیبه. بله، مرحوم تبرسی میگه ما فردنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، اینها همه فردای قیامت محشور خواهند شد. بعد ایشون میاد میگه که آیا مراد از این لوح چیز، مراد از این کتاب چی هست؟ آیا لوح محفوظه؟ و فیه آجال الحیوان و ارزاقه و آثاره لیعلم ابن آدم ان عمله اولا بالاحصاء والاستقصاء. ببینید میگه وقتی خدای عالم میگه ما فرطنا فلان همین حیوانات الی ربهم یحشرون، پس شما مردم و خلائق اولا هستید الی ربهم یحشرون، همونطوری که اونها حساب کتاب دارن. روایات متعدد هم داریم ما، در کتابهای اعتقادی ما هم آمده اگر یک حیوان شاخداری به یک حیوان بیشاخی ضربه میزند، فردای قیامت هر دو محشور میشوند، قصاص میگیرند، ولی چون دیگه اینها بهشت جهنمی ندارند، خلاصه اینها به امر الهی تبدیل به خاک میشن. کفار وقتی میبینند میگن یا لیتنی کنتو ترابا، که ای کاش ما هم حیوان بودیم. البته این عبارت هم دیگه از ابوبکر و آقای عمر هست که میگه یا لیتنی کنتو کبش قومن. حالا دیگه اون دیگه خیلی بیادبانه داره حرف میزنه، نمیدونم دیگه میگن اقرار العقلاء لانفسهم نافذ، ما خبر نداریم. میگه کبش قومی فسم منوهی، جو میدادن خلاصه به من پروار میشدم، ثم ذبحونی، بعدم برای شما عرض کنم کباب برگ درست میکردم، مثل همون زمان کباب برگ بود. ثم اخرجونی عذرتن، نجاست در میآوردم، فلم اکن بشره. حالا کفار میگن یاله تنی کن تو ترابا، میگه یاله تنی کن تو عذرتن. این رو هم در رابطه با ابوبکر آوردن، هم در رابطه با عمر آوردن.
اینا دیگه بله.
دیگه حالا اون که یاله تنی کن تو تراب دیگه با ابوتراب خیلی دیگه، حالا اون یه چیزی و بحث جدا، و بحث جدایی اون دیگه خیلی زیاد ما
بله.
بله، اینجا هم مراد از این حسن، حسن بصری هست که از مفسرین و فقهای اهل سنت هست. بله، باز در جلد 4 صفحه 49 ایشون هم همین تعبیر رو داره، والمجمل قد بینه علی لسان نبیه، همون عبارتی که شیخ طوسی داشت. باز مرحوم قطب الدین راوندی که آیا بین دو خطبه در نماز جمعه باید فاصله داده شود، به جلسه کلاولا. این کلمه کلاولا من گشتم دیدم فقط مرحوم قطب راوندی دارد، که آیا مراد از کلاولا چه هست؟ اینها در کلام حضرت امیر سلام الله علیه در وسائل که تقریبا آقایان استناد می کنن بین بین کلمه کلاولا، قال انو لا کلام ول امام یخطب ولا التفات کما لا یحل فی الصلاة، یعنی یفصل بین الخطبتین به جلستین که مردم لا کلام لهم ولا التفات لهم، این بر اونورم نباید بچرخن، نه حرف بزنن، چون نماز جمعه خطبه هاش به منزله چیه؟ به منزله یک رکعت نمازه، دوتا خطبه یک نمازه. همونطور که بین نماز حرف زدن التفات به این طرف و اون طرف مبتله، بعضی از آقایان من دیدم فتوا به بطلان دادن، بعضیا فتوا دادن به حرمت، بعضیا حد فتوا دادن کلام اندل خطبه را به کراهت. آیان معاصرین در این زمینه چیه؟ اختلاف دارن. بعد حضرتم می فرماید که این رکعتین جولت الجمعه رکعتین من عزل الخطبتین جولتا مکان الرکعتین فهما صلاتون حتی ینزل الامام عن الخطبه. خلاصه ایشون میگه فاصله بین دو خطبه هست، این معنای فاصله این نیست که مأمون بلند بشن آب بخورن برن برای شما عرض کنم تجدید وضو کنن بیان، نه این طوری هم نیست که با همدیگر شروع کنن به حرف زدن. لا کلام بینهم ولا التفات و هذا تفصیل یعلم به عمل رسول الله. بعد چیه؟ میگه ما آتاکم الرسول فخذوه. بعد میگه فهذا الفصل بینهما سنت عندنا، در نزد ما این فاصله سنت هست. شافعی گفته واجبه. کلمه سنت در برابر وجوب قرار میگیرد به معنای استحبابه. این هم فرمایش ایشون. باز ایشون در رابطه با نماز استسقا، نماز استخاره، ایشون هم میاد مستحب به صلات استسقا که قرآن گفته واسأل الله من فضله، و از اون طرف هم پیغمبر اکرم صلاها صلات الاستسقا و قرآن هم میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. بعد یدل علی جمیع ما یستحب من صلات المندوبه که صلات الاستخاره صلات الحاجه فقد امرها به رسول الله و قال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه، که تو کارهای فقهی هم آقایان اومدن به این آیه استدلال. در نماز میت میگه رسول اکرم آمد در حق مؤمن این کار رو کرد، بیان رسول الله تغسیله و تکفینه و صلات علی و دفنه، تمام اینها به دلیل ما آتاکم الرسول فخذوه برای ما مشروعیت میاره. باز ایشون میگه از زکات عندنا لا تجب الا در نه تا، بینها رسول الله و دلیل علیه من القرآن ما آتاکم الرسول. ببینید در ابواب مختلف وقتی میان به یک سنتی میرسن، قرآن سکوت دارد، قرآن فقط میگه آتو زکات، که آیا در چند چیز زکات واجب هست قرآن نداره برای ما، ولی شارع مقدس میاد دیگه در نه چیزه این هست و اون هست و، یا در رابطه با اینکه کسی از دنیا میرود باید او را گوشت داد. هیچ آیه ما نداریم در این زمینه کسی که میمیرد چه کار باید کرد، یعنی حتی یک آیه اجمالی هم در رابطه با غسل و کفن و دفن میت اجمالا هم نداریم. این از اونهایی است که سنت خالص دارد من دون اشارتون اجمالیه. سهل بن عبدالله توستری متوفای 283، بعضی از آقایان اشتباه کردن این توستری را با توستری های برای شما عرض کنم، نه ششتری، نه یه توستری ما داریم مال قرن نهم دهم هست، بله با اون اشتباه گرفتن، نه این سهل بن عبدالله توستری متوفای 283 هست. ایشون هم میاد میگه آقا اصول مذهبنا سلاسون، اکل الحلام حلال، الاقتداء برسول الله فی الاخلاق والافعال و اخلاص النیه فی جمیع الاعمال. دلیل ما چیه؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم. جناب آقای سبحانی حفظه الله تعالی یه مقدمه دارد بر مهذب ابن براج، مقدمه خیلی خوبیه، یه 10-20 صفحه است، مقدمه خیلی طولانی هم هست، دوستان اگر حوصله داشتن مطالعه کنن خیلی قشنگی. من دیدم بعضی از آقایان این عبارت رو از قاضی ابن براج آوردن، نه این مقدمه یک کتابه. بعضی وقتا بزرگان در مقدمه یک مطالبی می نویستن، میگه محققین توجه ندارن که این عبارت مال مقدمه هست نه مال مؤلف. ایشون میاد به مازا تحقق الکمال در شریعت، لا شک ان شریعت الاسلامیه من جانب الاحکام والعقائد اکتملت به امرین احدهما کتاب الله والآخر سنت نبیه الکریم، اما دلیل ما برای این دو که مایه کمال دین هست، فقد عرف سبحانه مکانته و سعت معارفه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نه آیه 89، فلا شک ان المراد من لفظه کل شیء هو کل شیء انیت بیانه الی سفرائه و انبیائه من العلوم والمعارف والمناهج والتعالیم التي لا يصل الفكر الانساني الى الصحيح منها. این انسان عقلش کجا نمیرسد. بلغ ما بلغ من الكمال این انسان. فهذه الامور تكفل كتاب الكريم ببيانها وذكر خصوصياتها اما العلوم التي فلان تا اونجایی که ایشون میاد میگه و علا ذالک تکون شریعت الاسلامیه شریعتا کاملت الجوانه کاملت الجهاد والاطراف قد بینت معارفها و احکامها به کتاب الله العزیز و سنت نبیه الکریم فلم یبقى مجال للرجوع الى غیر الوحی الهی و الى غیر ما صدره عن النبی الکریم. یعنی ما اگر کتاب الله و سنت رو بگذاریم بریم سراغ عقلمون، بریم بخواهیم چه کار کنیم، از عقلمون استفاده کنیم، احکام را، شریعت را، قضیه ابان ابن تقریب رو که از دن جدید ابانی که اجازه اجتهادش از دست رسول اکرم گرفته شده، وقتی میاد در رابطه با دیگه یه انگشت صحبت میکنه خدمت امام صادق، میگه خب دیگه یه انگشت چقدره؟ حضرت میفرماید یکی 10 تا شطور، اگر 2 تا به ورد چند تا؟ 3 تا شطور، 20 تا شطور، 30 تا شد، 3 تا باشد چند تا؟ 30 تا، اگر 4 تا شد چقدر؟ حضرت میگه 20 تا. بعد عبام میگید نظر اگر کسی همچه حرفی به ما بزند در کوفه میگیم اینما جا به شیطان، این شیطان برای تو وحی کرده. بعد حضرت فرمود که عبان زن با مرد دردی مساویس اونجایی که بالاتر از سلس باشد، اگر از سلس رفت به بالا لذکر مثل هزل انسیین هست. خب اینم دیگه آقایان هم بدانن که اگر خواستن خلاصه انگشت خانمی را قطع کنن خلاصه به جای 3 تا 4 تا انجام بدن دیگه، یه حداقل دیگه چیزا نصف میشه دیگه، به قول 3 تا باشه میشه 30 تا، میگه 4 تا شد برمیگرده 20 تا شطور میشه. الا ای حالین بعد حضرت میگه مخبان آرام باش، مواظب باش، این حکم الله. بعد اونجا حضرت میگه که عقول مردم نمی رسد برای احکام الهی حد مرزی معین کنند. اگر بنا باشد با عقول مردم معیار باشد، اون عبارت آخر روایتم دوستان اگر تو ذهنشون هست بگن، این اذا سنت اذا قیست فمحقت دین، سنت اگر بر مبنای قیاس عقلی باشد دین از بین خواهد رفت. و لذا اینی که بعضی از آقایان میارن با بحثهای عقلی خودشون، آقا ما عقلمون به اینجا میرسه، برداشتمون این هست که رفیق جناب آقای صالحی منظر بخوام همشهری ایشون این جزوهی که به ما داده 600-700 صفحهی به قدری حرفهای بی اساس عقلی دارد که قرآن و سنت رو، یعنی سنت رو کلن کنار گذاشته، آیات قرآن رو با برداشتهای عقلی آمده تحلیل و تجزیه کرده. یعنی یک مورد دو مورد نیستا، یعنی من تو ذهنم از دوستانم این جزوه را دادم مطالعه کردن در آوردم، من خودم هم دیدم شاید در این جزوه بیش از 100 مورد ایشون آمده آیه قرآن را با صرف نظر روایات صریحی که ما داریم، نه فقط امامت، در غیر امامت میاد چیکار میکنه؟ بر مبنای عقلی میگه اینها این طوریه. خب ایشون هم ما همین در بحث مناظره که با ایشون داشتیم در رابطه با قضیه این که آیا الیوم اکملت لکم دینکم در رابطه با امیر المؤمنین یا نه، ایشون دلیلش اینه بابا الیوم اکملت لکم دینکم آیه 3 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آیه 67. اگر ما بگیم آقا آی الیوم اکملت لکم دینکم، بعد نازل شده، بس ترتیب قرآن به هم می‌ریزه دیگه. ولذا ما برای حفظ ترتیب قرآن باید بگیم اول الیوم اکملت لکم، نازل شده در منا، در عرفات، همونطوری که جد بزرگوارش آقای عمر می‌فرمایند. و بلغ ما انزل الیکم، بعد از او نازل شده. ما خدمتشون گفتیم اگر بنابراین باشه، ما این همه آیات مکی داریم به دستور پیغمبر در سور مدنی قرار گرفته، آیات مدنی داریم در سور مکی قرار گرفته. این قرآنی که دست ما هست، قرآن علا ترتیب نزول نیست، علا ترتیب امر نبی هست. بله. ولذا بعضی از آقایان امروز میخوان تقریبا به قول خودشون نوآوری داشته باشن. ما نزدیک شاید 47 روایت داریم در نزول آیه اکمال در قدیر در باره امیرالمومنین. یعنی ما تمام این روایت ها را باید ببوسیم بگذاریم کنار، ببینیم جناب آقای عقل ما چه قضاوتی میکنه. و به تعبیر آقای امام صادق، ان الدین اذا قیصد، ان السنت اذا قیصد محقت دین. دیگه مجبور میشیم از خیلی از مسائل دست برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.